سلامت باشیم. به نام خالق یکتا، به نام خالق هستی بخش و سلام به شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. امروز رو حضور همه شما شنوندگان محترم، عزیز و صمیمی شبکه رادیویی ورزش تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در این برنامه هم قصد داریم اطلاعاتم رو در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با کرونا بالا ببریم. پس چنانچه سوالی در ذهنتون هست، شماره پیامک 30306 رو فراموش نکنید. در این برنامه هم من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، صدا بردار سرکار خانم منیره قرغانی و هماهنگی آقای احمد فرزی، در کنار شما این برای بالا بردن اطلاعاتمون راجع به بیماری کرونا. در این برنامه از حضور بهترین متخصصین علم پزشکی کشور کمک بگیریم تا اطلاعات درست، موثق و علمی رو به شما انتقال بدیم. در این برنامه از حضور سرکار خانم دکتر زهره هراتیان، متخصص پزشکی ورزشی و مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران کمک می‌گیریم تا اطلاعاتمون رو بالا ببریم. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر، در خدمت شما ایم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، امیدوارم همگی در سلامت کامل باشین، در خدمتتون هستم.
آرزوی سلامت می‌کنم برای سرکارالی، همه همکاران محترمتون. و بذارین اولین سوالم این باشه که جامعه ورزشی ما در چه وضعیتی است؟ آیا مراجعان کم شدند، زیاد شدند؟ تعداد مبتلاها به چه شکلیه؟
خب تازه داره تحقیقاتی در این مورد صورت میگیره. میدونید که ما جامعه آماری ورزشکاران رو به دو گروه آماتور و حرفه‌ای تقسیم بندی میکنیم. خب قطعا آماتورها گزارشاتی که میاد مثل عموم مردم هست، حرفه‌ای‌ها با توجه به مجوزها و ابلاغیه‌هایی که وزارت بهداشت و درمان به ما اعلام کرده، بله. مثلا در مورد فوتبال میشه گفت حدود 2-3 هفته است که داره ارزیابی‌ها صورت میگیره و قطعا به محض اینکه این اطلاعات کامل شد، گزارشات مربوط به این آمارها منتشر میشه.
خانم دکتر هراتیان، یعنی میفرمایید در طول این تقریبا 2 ماه اندی که سالن‌های ورزشی بسته بودند و قرار بود اجتماعی صورت نگیره، ورزشکاران هم آمایش نشدند، میزان ابتلاشون سنجش نشده یا حضوری نداشتند که این اتفاق بیفته؟
دقیقاً، شما وقتی که میدونید که هر ورزشی یک ارگانیزیشن یا یک فدراسیونی داره و تنها اونها هستن که میتونن یک پایش دقیق رو انجام بدن و یک اطلاعات کامل رو در اختیار ما بذارن، با توجه به شرایطی که بوده این برگشت به بازی ها و ورزش ها به تازگی اتفاق افتاده، یک کمتر از 1 ماهه، و برای اینکه بتونن یک پایش دقیق انجام بدن نیاز هستش که به صورت مرحله به مرحله این اتفاق بیفته.
دقیقا.
و هنوز زوده که ما بتونیم یک اطلاعات دقیقی از جامعه آماری ارائه بدیم.
من خاطرم هست صحبت از این بود که ورزشکاران رو به 2 دسته تقسیم بکنن، اونایی که ارتباط بدنی با ورزشکار مقابل، تیم مقابل دارند، و اونهایی که ارتباط بدنی مستقیم ندارند، مثل تنیس، بادمینتون، که با فاصله از هم دیگه ورزش میکنند. آیا میشه از همین الان پیش داوری کرد که میزان ابتلا در کسانی که تماس بدنی با دیگران ندارند کمتره؟
خب این یک پیشفرضه که خیلی هم به واقعیت میتونه نزدیک باشه، چون شایع‌ترین راه انتقال ویروس از طریق قطرات تنفسی هست و اصلی که هم سازمان بهداشت جهانی و هم ارگان‌های ملی و منطقه‌ای بهداشتی به اون تاکید دارن حفظ رعایت فاصله فیزیکی هست.
بله.
و تو ورزش‌های کانتکت یا برخوردی قطعاً این فاصله از بین میره و احتمال انتقال رو زیاد میکنه و همونطور هم که گفتم تا یک جامعه آماری و پایش رشد بیماری در یک ورزشی که تماسی هست انجام نشه ما نمیتونیم به صورت علمی و دقیق گزارشی در این باره ارائه بدیم.
خانم دکتر هراتیان، من جایی خوندم که من که یک شخص عادی هستم، یک کارمند دولتم، یک شغل عادی دارم، ورزش خاصی رو دنبال نمی کنم، اگر فاصله 1.8 متر تا 2 متر رو با کسی رعایت بکنم یک فاصله منطقیه. اما تصورم اینه که این موضوع راجع به ورزشکاران تفاوت میکنه، چون تحرک بیشتری دارند، امکان این که با فاصله بیشتری اون ویروس پرتاب بشه وجود داره. یعنی باید یک ورزشکار فاصلهش رو مثلا موقع دویدن بیش از 2 متر با دیگری نگه داره؟
خب هم میگم اطلاعات ما کامل نیست. مثلا دستورالعمل فیفا که الان 2-3 روز هستش که ابلاغ شده، رعایت فاصله فیزیکی رو 1 متر اعلام کرده، به خاطر اینکه فوتبال اصلا یک ورزش برخوردی هست که
درسته.
نمیتونید ازش اجتناب کنید. قوانینش به گونه ای هست که باید این رعایت بشه. شیوه های دیگه ای رو به جایگزین کردن، مثلا انجام تست های تخصصی آزمایشگاهی. ما اگه اطمینان حاصل کنیم که فردی ناقل نیست، از نگرانی هم از این که تماس داشته باشه نخواهیم داد. ولی من میخوام یه چیزی رو تاکید کنم که فکر میکنم اگر این گفته بشه خیلی از سوالات ذهن آدمها برطرف میشه. با پدیده‌ای روبرو هستیم که هر روز اطلاع تازه داره تکمیل میشه، تغییر میکنه.
درسته.
یک جمله‌ای که تو دستورالعملی که فیفا برای بازگشت به مسابقات فوتبال ارائه داده بود که برای من خیلی جذاب بود این بود که ما تلاش نمیکنیم برگردیم به زندگی عادی، ما داریم تلاش میکنیم برگردیم به زندگی عادی جدید. خب یعنی این پیام رو داره به ما میده که از این به بعد در آینده زندگی عادی یک مفهوم دیگه داره. شاید دیگه نتونیم تا 1-2 سال با هم دیگه دست بدیم، شاید لازم باشه که خیلی از عادات‌های فرهنگیمون رو تغییر بدیم. خب به همین دلیل باید ذهنیت‌ها آماده بشه که اینا محدودیت نیست، اینا دیگه محدودیت در دنیای آینده محسوب نمیشه، نوعی زندگی جدید هست که اگر ببینید ما در 2 دهه
بله.
ویروس هایی رو داشتیم از مرس، سارس و الان کووید که اینها به ما این هشدار رو داد که حتی اگر کووید تموم بشه یک واکسن هم براش بیاد ممکنه بله. یک پدیده دیگه رو داشته باشیم که نیاز هست مدل زندگیمون رو تغییر بدیم. این رو اگه ملکه ذهنمون بکنیم فکر کنم پذیرش خیلی از این اتفاقات برای ما قابل هضم تر بشه.
خانم دکتر یه سوالی رو میخوام خیلی شفاف بهش پاسخ بدین. من شنیدم که سازمان‌هایی مثل سازمان ورزش شهرداری تهران که سالن‌های ورزشی بزرگ رو دارن با حداقل هزینه امکان ورزش عمومی رو فراهم میکنن دستورالعمل‌های جدید دادن برای باز شدن سالن‌ها، مثل استفاده از ماسک و دستکش برای ورزشکار، مثل ضد عفونی سالن در بین 2 تا سانس ورزشی به مدت 45 دقیقه. آیا این روش درستیه؟ یعنی ورزشکار با ماسک ورزش بکنه یا اینکه زمانی که وارد سالن ورزشی میشه بوی خود اون مواد شوینده آیا خودش مشکل ساز نیست؟
خب اینها چیزهایی هستش که دستورالعمل اول که ایجاد میشه قطعا یه سری نواقصی داره و زمانی که به قول معروف یک دوره بگذره تازه باید اصلاح بشه. ما نمیدونیم که واقعا اولا که خب به نوع ورزش خیلی متفاوته، قطعا تو ورزش هوازی که شدتش متوسط و رو به بالاست مثل ورزش‌های گروهی مثل والیبال و فوتبال زدن ماسک روی ظرفیت ورزشگاه و اون توانمندیش تاثیر خواهد گذاشت
و شاید هم مضر باشه. درست عرض می‌کنم؟
بله ممکنه مضر باشه، ولی اینو هیچ علمی هیچ مقاله‌ای در این مورد، چون میدونید که بعد از اینکه پاندمی یا همه‌گیری کووید اومد همه چی تعطیل شد. ما برای اینکه بتونیم نمیتونیم با پیش‌فرض، این دستورالعمل‌های اولی همش پیش‌فرضه تا اینکه شروع بشه و نواقصش برطرف بشه. به همین دلیل من توصیه می‌کنم اگر دستورالعملی هم به شکل پیش‌فرض بیاد خیلی محتاطانه و مرحله به مرحله باشه.
دقیقاً هم سرکار
خانم همش مهم‌تره که مثلا رعایت بشه. بهداشت فردی از همش مهم‌تره. شما اگر یک ورزشکاری خودش حواسش به خودش باشه، اگه با فردی که اخیراً مثلا بیماری کووید توش شناخته شده تماس داشته، خودش بدونه که ممکنه در معرض قرار گرفته، خودش رو ایزوله کنه، علائمش رو بدونه، این بهترین شیوه است برای اینکه از شیوع بیماری جلوگیری بشه.
من میخوام تصور بفرمایید من احساس میکنم سالمم، ناقل نیستم، اما وقتی که بخوام ورزش کنم ماسک روی صورتم قرار بدم، آیا تنفسم اصلا درست اتفاق میفته؟
خب بهتون گفتم به نوع ورزش بستگی داره. خب اگه ورزش هوازیه، یعنی باعث افزایش میشه، زدن ماسک منطقی به نظر نمیرسه.
دقیقاً منظور من همینه.
دقیقاً. ولی الان ما هیچ مقاله، چون تا حالا اتفاق نیفتاده، دلیلی وجود نداشته که یک فرد با ماسک بخواد ورزش بکنه، ورزش شدید بکنه.
درسته.
ما باید اینها رو آبزرو کنیم و بر اساس معیارهایی که تعریف میکنیم تاثیر میذاره. یعنی یه ورزشکار گروه کنترل داشته باشیم که بدون ماسک همون ورزش رو در شرایط یکسان میکنه، یکی با ماسک. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم اثراتی که رو قلب و عروقشون، روی حتی روانشون میذاره به چه صورتی خواهد بود.
من یه بخش از
من
یه بخش از نگرانم این هست که ما تا بخوایم یه استخراج نتیجه بکنیم از اینکه آیا میشود با ماسک ورزش کرد یا نه، دوچار یک مشکل دیگری بشویم که حالا شاید یه قسمتی از آدم‌ها از ورزش کلن منصرف بشن، یه بخششون متضرر بشن و منتظر نتیجه باقی بمونن. یه مقدار خود این دلهره فکر می‌کنم باعث نگرانی هست. بازم اگر صلاح می‌دونین شما راهنمایی بکنین، ولی اگر پاسخ رو قانع کننده میدونید برم سراغ سوال بعد.
من توصیه میکنم ببینید تمام دستورالعمل‌های بازگشت به ورزش اشاره داشته که باید مرحله به مرحله باشه.
درسته.
به نظر من بهتره که اگر فردی میخواد به ورزش برگرده در یک محیط ایمن و شرایط خودش هم قبول داره، لزومی نداره از ماسک استفاده بکنه. خب ورزشی که گروهی نیست، خودش میخواد ورزش بکنه، از استریل بودن و ضد عفونی شدن وسایل اطمینان داره، دستکش مثلا دستش هست، نیازی استفاده از ماسک این ورزش نیست، مگر اینکه تحقیقاتی صورت بگیره نشون بده که تو این شرایط بهتره که از ماسک استفاده بشه.
زنده باد. نکته دقیقا همین بود، چون این به حالت دستورالعمل صادر شده که باید از ماسک استفاده بکنن جایی سوال شده بود برای ما و دوستانمون دنبال نظر تخصصی میگشتیم. زنده باد. هم دکتر دوستی سوال کردند که به خاطر شرایط موجود من یک سره دارم از مواد ضد عفونی کننده استفاده میکنم، به خصوص برای دستام. خب طبیعی که پوست دست حساس میشه، خشک میشه و از کرم های مرطوب کننده استفاده میکنم. آیا این کار درسته؟ استفاده از کرم مرطوب کننده آیا خودش باعث جذب ویروس نمیشه یا ماندگاری ویروس؟
ببینید استفاده از کرم مرطوب کننده مشکلی وجود نداره، ولی حواسمون باشه ما احتیاط رو با وسواس نباید قاطی بکنید. اگر شما احتیاط رو رعایت بکنید و دستکش مرتب دستتون باشه و این دست اهمیتش چیه که میگیم نباید آلوده بشه، به دهان، بینی و چشم نباید برخورد بکنه، اگر شما اینو رعایت کنید در فواصل معقول 2 ساعت 3 ساعت میتونید این کار رو انجام بدید. ولی اگه قرار باشه که هر چیزی رو که لمس میکنید بخواید به ازای هر 5 تا 10 دقیقه ماده ضد عفونی کننده استفاده کنید، همونون میتونه به پوست شما آسیب برسونه. من فکر کنم اول همه باید فلسفه یک چیز رو یاد بگیرن. چرا میگیم دستامونو بشورید؟ چون دست ممکنه به چشم، بینی و دهان برخورد بکنه، ویروس رو انتقال بده. شما اگه ماسک داشته باشید، دستکش هم دستتون باشه، احتمال این که دستتون به صورتتون برخورد کنه بسیار میاد پایین.
درسته.
شما وقتی این رو مردم بدونن، در استفاده از مواد ضد عفونی کننده مراعات میکنن و به قول معروف زیاده از حد کاری رو انجام نمیدن.
سوال بعدیم هم باز هم همین مورده. دوستانی که از مواد ضد عفونی کننده برای دست استفاده میکنند، خب گهگاه حساسیت های رو پوستشون میبینند و خود این شده باعث نگرانی، چون گفته میشه که اخیراً دیده شده از علائم بیماری کرونا حساسیت های پوستی یا نشانه هایی بر روی پوسته. چطور میشین دوتا رو از هم دیگه جدا کرد؟ یعنی مطمئن بشیم ما به خاطر حساسیت پوستی است که داریم آزار میبینیم یا اینکه مبتلا به کرونا شدیم؟
خب این علائمش یه ذره متفاوته، یعنی حالا اینا خیلی پزشکیه. مثلا علائمی که بیشتر در زمان کرونا پیش از اون اتفاق میفته رو ما اصطلاحاً بهش میگیم راش‌های پوستی، که شکل خاصی دارن. حساسیت‌ها مدلشون متفاوته، معمولاً دقیقاً همون جایی هستش که ضد ماده را استفاده کردین خارش داره، حالت حساسیت بیشتر داره. اینا قابل چیز هست. در مواردی که خیلی به صورت آزاردهنده ذهن فردی رو درگیر کرده، با مراجعه به پزشک به نظر من میتونن این دغدغه‌شون رو برطرف بکنن.
زنده باد. خانم دکتر هراتیان عزیز، دوستی سوال کردن به نام جناب آقای باباخانی، حالا یا خانم باباخانی یا آقای باباخانی، پرسیدن که گفتن من 45 سالمه، حدود 8 سال پیش مبتلا به پنومونی شدم، میخواستم بپرسم که الان جز موارد با ریسک بالا هستم یا نه. پنومونی همون عفونت ریه است، درست عرض میکنم؟
بله بله. نه، معمولا کسی که دچار پنومونی میشن یک دوره مشخص داره و درمان میشن، اینطور نیستش که مثل جز بیماری های مزمن شامل نمیشه، مگر اینکه پنومونی در زمینه بیماری باشه، یعنی مستعد باشه که این فرد به دلیل بیماری زمینه‌ای که داشته باشه پنومونی با میکروب ها یا ویروس های خاصی رو بگیره. اگه اون مشکل رو نداشته باشن و فقط صرفاً چند سال پیش پنومونی گرفته باشن، جزو موارد خاص محسوب نمیشن.
دوستان دیگه هم پرسیدن که هر از گاهی سنگ کلیه دفن میکنن، نمیدونند این بیماری یک بیماری مزمنه و باید نگران باشند که نکنه ابتلا به کووید 19 پیدا کنند یا نه.
اون چیزی که در مورد کلیه اهمیت داره عمل کرده کلیه، یعنی اگه کسی میزان کراتینین کلیهش مشکل نداشته باشه یا به مراجعه پزشک بهش نگفته باشن که شما مستعد نارسایی مزمن کلیه، نارسایی کلیه هستین، اینها با کووید ارتباطی تا الان علم پزشکی پیدا نکرده. اونهای مشکلشون بیماری مزمن محسوب میشن که عمل کرده کلیهشون مشکل داشته باشه، یعنی قطعا پزشک بهش گفته باشن که شما دچار نارسایی مزمن کلیه یا کاهش عملکرد کلیه‌تون هستید.
زنده باد. آقای محسن زینالی از خوی گفتند که حدود یک ماه فقط سوزش گلو دارم که علتش رو نمیدونم، آیا مبتلا شدم؟
خب این اگر تا الان علائم دیگه نداشته باشن خیلی بعیده که مبتلا باشن. علائم باید اگر به صورت حالا، ولی این رد کننده این که ممکنه ناقل باشن نیست، میدونید که حدود 70-80% ناقل های بدون علامت هستن. ولی اگه سوزش گلو به تنهایی به مدت یک ماه طول کشیده و هیچ علامت دیگه هم نداشتن و یا سابقه تماس با فرد مشکوک هم نداشتن، نمیتونه دلیلی بر داشتن کرونا باشه.
دوست دیگری پرسیدند از دیروز گلوم کمی میخوره، هر چند دقیقه سرفه کوچک خشک میکنم، از امروز یک کم تب دارم و عضلاتم یک کم درد میکنه، آیا کرونا گرفتند؟
این علائمی که گفتن به مجموع میتونه نشونه هایی از اون باشه. بهتره که با شماره هایی که وزارت بهداشت در این مورد اعلام کرده تماس بگیرن، چون دوستان و همکاران ما اونجا سوالات تکمیلی بسیاری در این حوزه ازشون میپرسن و راهنمایی لازم هم براشون انجام میدن.
دوست دیگری گفتن 10 روزی هست حس بیحالی دارم، اشتها ندارم، زیاد تبم 37 درجه بیشتر نیست، روده هام هم درد می کنند و از شکمم صدا می شنوم. من هم مبتلا هستم. این رو آقای از مرند پرسیدند.
اگر علائم چه قبلا نداشتن، من فکر کنم اول فرمودید که 10 روز شروع شدن، درسته؟
بله بله بله.
ولی اگر 10 روز دچار این شدن، باز هم ممکن هستش که علائم از کرونا باشه. ایشون هم راهنمایی میکنن با شماره تلفن هایی که در مرند اعلام شده از طرف وزارت بهداشت منطقه‌ای در مورد کووید تماس بگیرن و سوالات تکمیلی رو جواب بدن تا انشالله که مبتلا نباشن.
زنده باد. متشکرم سرکار خانم دکتر زهره هراتیان، همکار بسیار خوب از متخصصین بنام که همیشه بی منت ما رو خوب همراهی میکنند و اطلاعاتشون همیشه برای همه ما سودمنده. متشکرم خانم دکتر، با تون خداحافظی میکنم. فقط اجازه بدید در برنامه بعد هم با تون ارتباط بگیریم.
خواهش میکنم. برای همه هموطنانم آرزوی سلامتی دارم.
زنده باد. متشکرم. صدای سرکار خانم دکتر زهره هراتیان، متخصص پزشکی ورزشی و مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران رو شنید. باز هم همراه باشید با برنامه خودتون. سلامت باشید. شماره پیامک ما 3306 هست. اگر سوالی در ذهنتون هست طرح بکنید، در برنامه‌های بعد پاسخ اون رو بشنوید. تا دوستان خوبم، از راه‌های مقابله با استرس در طول شیوع ویروس کرونا، احساس غم، اضطراب، سردرگمی، ترس یا حتی عصبانیت در طول این دوره است که یک امر طبیعیه. بنابراین صحبت کردن با یک فرد مورد اعتماد میتونه به شما کمک کنه. با خانواده و دوستان خودتون در تماس باشید. اگر باید در خونه بمونید، یک سبک زندگی سالم رو دنبال کنید، یعنی رژیم غذایی خوب، خواب مناسب، ورزش در خانه و تماس با عزیزانتون. اگر به دنبال اطلاعات موثق در ارتباط با بیماری کرونا و پیشگیری و مبارزه با اون هستید، شنونده این برنامه باشید. خواهش آخرم هم این هست که اگر چنانچه اطلاعاتی رو از منابع غیر موثق در رسانه‌های اجتماعی شنیدید، جای نگرانی برای خودتون ایجاد نکنید و از منابع موثق مثل همین برنامه برای بالا بردن اطلاعاتتون استفاده کنید. آرزو میکنم هر کجا که هستید سلامت، تندرست، خوب و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی، جانم علی، ای جان جانانم علی، از مهر تو دارم نشان، عشق رخت دارم به جان، از مهر تو دارم نشان، عشق رخت دارم به جان، نام تو دارم بر زبان، جانم علی، جانم علی، ای جان جانانم علی.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
اگه روحیه پهلوانی و جوانمردی در کنار توانایی‌های ورزشی در انسان رشد کنه، یکی از مهمترین نمودهایی که پیدا می‌کنه اینه که دیگه فرد نمی‌تونه در مقابل سختی‌ها و رنج‌هایی که هم‌نوعانش متحمل می‌شن بی‌تفاوت باشه.
برنامه نیمکت رادیو ورزش روز پنجشنبه قراره در مورد همدلی و مهربانی و جوانمردی با ورزشکارهای مطرح کشورمون گفتگو کنیم.
به نام خدا. سلام، بنده سوزنده هستم، تهیه کننده یه برنامه نیمکت. این برنامه روز پنج شنبه 15 خرداد میخواد راجع به مهربانی و همدلی صحبت کنه. گوینده این برنامه جناب آقای اکرامی هستن و با ورزشکاران مطرح در مورد همدلی صحبت خواهیم کرد. رأس ساعت 11 الی 12 شنونده این برنامه از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 باشید.
بعضی آدم ها در طول عمرشون همیشه در مسیر حق قدم برمیدارن. اونا کسایی هن که از سختی هایی که ممکنه سر راهشون قرار بگیره نمی ترسن و در نهایت هم حاضر میشن در راه اهداف مقدسی که دارن عزیزترین داشته خودشون یعنی جونشون رو فدا کنه.
این افراد برای همیشه در تاریخ جاودانه خواهند موند. حکایت جاودانگی رادیو قرآن روز پنجشنبه به سراغ داستان زندگی یکی از این شهدای جاودانه تاریخ ایران یعنی شهید مصطفی خمینی میره.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
شهید انت امامنا لنشد فيك قيام.
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
بعضی اتفاقات در تاریخ یک کشور چنان تاثیرگذار میشن که مسیر حرکت یک ملت رو تغییر میدن و سرنوشت دیگری رو برای اونها رقم میزنن.
ایام 15 خرداد در سابقه تاریخی مملکت ما نقش همون اتفاق بزرگ رو داره که نقطه آغازین یک تغییر مسیر بزرگ شد.
برنامه مسیر ویژه رادیو گفتگو در سال روز قیام 15 خرداد به تحلیل و واکاوی این اتفاق می‌پردازد.
مسیر ویژه.
اکبری هستم از رادیو گفتگو. روز 15 خرداد از ساعت 10 صبح در مسیر ویژه همسفر ما باشید. سعی کردیم در این مسیر به واکاوی و تاریخ نگاری قیام 15 خرداد از زوایای مختلف بپردازیم. پیشنهاد ما موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
Thank you.
با اعلامه ساعت 9 همچنان از استودیو پخش رادیو ورزش همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. نیم روزی پرخیر و بر